أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض سادت اعاظم الحکما ادام الله و علوه فصلن کلام فی هذا المقام قائلا به ان الامکان الان و ما یلازم سلب ضرورت عدم شی فانه سلب ضرورت ان الجانب المخالف و الجانب المخالف اما عدم و التصف. خب کلام مرحوم صد المتعلقین نسبت به مسئله روشن شد. ایرادی که شده بود نسبت به قضایای منطقیه در ایراد دوم بین ممکن عام و به ممکن خاص در صورت عام و اخصیت در نقیضه، ایرادی که وارد می شد در انضمام عکس نقیض یکی از مقدمه به یک قضیه که دو قیاس را نتیجه می داد، اشکالی که و تناقضی که در نتیجه به وجود می آمد مرحوم آخوند بیان کرده. مرحوم خواجه جواب بسیار متقن و محکمی از این مسئله دادند که بازگشتش به عدم تکرر حد وسط در دو قیاس بود، زیرا در یک قیاس منظور از عدم امکان خاص اون معنای لا شیئیت و لا موجودیت و عدم بود که کل ما لیس به ممکن خاص به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. اون چیزی که در تحت امکان عام قرار نمیگیرد که مقصود از او لا شیء بود که خارج از دو طرف نقیض بود، یعنی نقیض امکان عام و نقیض امکان خاص که معنای لا موجودیت و لا شیئیت و لا مفهومیت و عدم بود، نه معنای یک فردی که امکان عام بر او صدق کند یا امکان خاص بر او صدق کند و یا اینکه نقایض اینها بر او صدق کند که لا شیئیت به طور کلی خارج از این دو نقیضه، بلکه به معنای عدم است. و این عدم امکان خاص که به معنای لاشیئیت بود در و کل ممکنن خاص فهو ممکنن بل امکان العام در اونجا تکرار نمیشه. کل ممکنن خاص فهو ممکنن بل امکان العام، کل ما لیس به ممکنن بل امکان خاص فهو ممکنن بل امکان العام، هر چیزی که در تحت امکان خاص نمی گنجد آنند واجب و ممتنع که اینا در تحت امکان خاص نیستن ولی اینها مشمول امکان عام هستن. خب فهو ممکن به امکان العام نتیجه چی میشه؟ اون که او گرفته بود کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام، که خب این در اینجا تناقض پیش می آمد. مرحوم خواجه فرمودن که حد وسط در اینجا تکرار نشده، چون حد وسط در لا امکان خاص در قضیه اول لا شیئیت و در قضیه دوم دو فرد واجب و ممتنع، در حالتی که در قضیه همون حد وسط که باید در صغرا قرار بگیره به عینه با همون ظرفیت و با همون سعه وجودی باید در کبرا قرار بگیرد. مثل اینکه فرض کنید که میگیم کل انسان حیوان و کل حیوانین، فرض کنیم که متحیز، وقت جوابش این است که کل انسانین متحیز که همون کل حیوانین به همون شکل و به همون ظرفیت در کبرا هم باید لحاظ بشه، و چون در اینجا لحاظ نشده است پس هر دو قیاس باطل میشه. این جواب بسیار متین و بسیار صحیح مرحوم خواجه بوده از این قضیه. مرحوم میرداماد یک جوابی از این مسئله دادند و همینطور مرحوم صاحب در همینطور صاحب دولت و تاج، ایشون هم نسبت به این مسئله خطبه دل شیرازی است، ایشون هم نسبت به این مسئله یک جواب دیگری دادند. اما جوابی که مرحوم میرداماد میدن، ایشون در اون مقدمه دوم در اونجا این مسئله را ایراد را به مقدمه دوم وارد میکنن. مقدمه دوم چی بود؟ این بود: کل ما لیس بممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام. این مقدمه دوم بود. خب این رو به این صورت در این قضیه ایراد وارد میشه. ایشون میفرمایند که امکان عام دو قسم تعریف شده و دو جور تعریف شده. یکیش همونی که ما در منطق و در حاشیه میخوندیم که اون رو دوم به عنوان صورت ثانیه اون رو ایشون میان و معنا میکنن، که سلب ضرورت از جانب مخالف است و نسبت به جانب موافق لابشرط است. یعنی وقتی که میگیم زیدون قائمون بالامکان الان، یعنی عدم قیام برای زید ضرورت ندارد، جانب مخالف که نقیزه. نفی ضرورت نقیز را میکنند، ولی کاری به خود جهت عقد الحمل که جانب موافق در قضیه است نداره. وقتی میگیم زیدون قائمون بالامکان الان، معناش این است که عدم قیام برای زید ضرورت ندارد. حالا خود قیام ضرورت دارد یا ندارد ساکته، ساکته، یعنی لابشرطه. پس بنابراین در تحت این امکان عام چه قضایایی میتواند قرار بگیرد؟ سه قسم قضیه میتواند قرار بگیرد. یکی از قضیه سه فرد میتواند قرار بگیرد. فرد اول فردی است که وجود برای او ضرورت دارد، مانند فرض ما الله موجود بالامکان الان یا الله ممکن الوجود. معناش این است که عدم بر عدم وجود برای خداوند ضرورت ندارد. حالا وجود ضرورت دارد، او یه بحث دیگری است، مثل کلام امام صادق علیه السلام که با اون دهری داشتن بحث می‌کردند و دهری منکر معاد بود، منکر قیامت بود. حضرت یک بیان خیلی ابتدایی و عقلایی رو مطرح کردن، مثلا از طریق فلسفه و اینها وارد نشدن. فرمودن تو عاقل هستی یا نیستی؟ عقل داری یا نداری؟ بله، بالاخره عقل که داری، یه عقل داشته خدمت شما نمیرسیدی، عقل داری. حضرت فرمودن این سوال ازت میکنم، از نظر دیدگاه عقلایی اگر قرار باشه قیامتی وجود داشته باشه، قیامتی وجود داشته باشه و تو منکر قیامت بشی با اعمالت، وای به روزگار تو که در اون دنیا چه خواهد آمد. و اگر قرار بر این است که قیامتی وجود نداشته باشه، خب ما که این کار رو انجام میدیم ضرر نگردیم، بالاخره حالا دو رکعت نماز هم در اینجا بخونیم، حالا برفرض یک ماه روزه بگیریم، کار شاقه‌ای که انجام ندادیم، اون وقت آیا عقل می آید یک احتمال عقلایی متین را رها کند و اعتنا نکند و صرف به صرف یک احتمال خود را از یک همچنین احتمال جدی بی نیاز کند و بدون اینکه به عواقب در صورت مطابقت بودن این احتمال با واقع فکر نکند، عقلی هم تیکاره میکنه قبول تر گفت بله مسئله همینطوره و اسلام آورد. خب خیلی اگر ما نگاه کنیم چقدر واقعا این بیان امام صادق چه ساده و چقدر متین، در عین سادگی چقدر متین، نه اینکه نه رمل و استرلاب و خلاصه نمیدانم فرض کنید که رفت حضرت رو اثبات سامه و اول و فلان و مثل اون شب اول عروسی شروع کرد با عروس راجع به و مبانی اعتقادی را از روی ادله عقلیه و برای نقلیه بیان کرد. امشب شب اول قبر منه یا شب عروسیه؟ من که هیچ با پای پیر مرد من یه همچیزایی که تو میگی طلبه خلاصه میخواست این که ببینه که واقعا حلیله او واقعا در چه مرتبه از اعتقادات ممکنه. بله درست شد. و این مسئله مهم نیست ها که انسان همیشه این قضیه رو باید در نظر داشته باشه، یعنی کلام امام صادق خیلی مسئله ای از مبانی سلوک همین مطلبه. حالا در بحث امکان عام جای احتمال برای طرف مخالف واضح به عنوان لابشر هم در الله واجبون میگیم به امکان العام موجودون، هم در شریک الباری میگیم ممکن آن به امکان العام، چون وجود برای شریک الباری ضرورت ندارد ولی عدم ضرورت دارد که معالش به امتناع شریک الباری است. و هم ضرورت طرفین است، مانند زیدون قائمون به امکان العام، هم عدم قیام و هم خود قیام سلب ضرورت از طرفین میکنه، مخالف و موافق. خب این رو ما قبلا هم خوندیم درست شد. قسم اولی که مرحوم میرداماد بیان میکنه در باب امکان عام، ایشون میفرماید امکان عام در نزد خواص عبارت است از نگاهی که امکان عام به جنبه وجودی دارد نه به جنبه عدمی. وقتی که میگیم این قضیه ممکن است به امکان عام، یعنی جنبه مخالف که جنبه عدم است این ضرورت ندارد. وقتی میگیم الله و واجبون به امکان العام، یعنی عدم برای خدا ضرورت ندارد. در امکان عام به قضایایی که اون قضایا جنبه عدمی اونها ممکن است ضرورت داشته باشد، به اون قضایا امکان عام اطلاق نمی شود. پس بنابراین اگر بگوییم شریک الباری ممتنع الوجود یا شریک الباری معدوم الوجود بل امکان العام، این معنا معنای صحیحی نیست، زیرا امکان عام در این صورت فرض ما مخالف با امتناع است و دو فرد در تحت امکان عام در اینجا باقی نمی ماند، بلکه سه فرد باقی می ماند. یا اینکه فرد دو فرد باقی نمی ماند، سه فرد باقی می ماند، یا واجب باقی می ماند یا ممکن خاص باقی می ماند، یا فردی که هم وجود و هم عدم برای او ضرورت دارد این فرد باقی می ماند. حالا این فرد که وجود و عدم برای او ضرورت دارد، حالا این فرد در خارج وجود ندارد، خب ما به او کار نداریم، ولی امکان عام ناظر به این سه فرد است. چرا؟ چون امکان عام نظر به جنبه وجودی دارد نه نظر به جنبه عدمی، این اصطلاح بنابر اصطلاح اهل خاص است که اینها امکان عام را در مقابل امکان خاص قرار میدن، یعنی امکان عام را به قضایایی اطلاق میکنند که نفی ضرورت عدم میکند از آنها، یعنی ضرورت عدم را نفی میکند از اون قضیه. وقتی که میگیم زیدون قائمون بالامکان العام، یعنی عدم قیام ضرورت ندارد برای او که قیام ممتنع باشه، این معنا ما حاصلشه. وقتی میگیم الله واجب و الله موجودون بالامکان العام، یعنی عدم وجود برای الله ضرورت ندارد که برگشتش به امتناع وجود الله باشه. وقتی که میگوی این زیدون موجودون بالامکان العام، یعنی عدم وجود برای زید ضرورت ندارد که زید ممتنع الوجود باشد. این امکان عام بنابر اصطلاح اول ناظر به جهات وجود است، نه ناظر به جهات عدم، یعنی با سلب ضرورت از جانب مخالف این اثبات یا ضرورت می کند یا اثبات تساوی طرفین می کند یا اثبات دو ضرورت عدم و وجود را با هم می کند. و چون قسم سوم مستحیل است، پس بنابراین دو قسم بیشتر در تحت این امکان ها باقی نمی ماند. روی این حساب در این قضیه‌ای که ایشون فرمودن کل ما لیس به ممکنن بل امکان الخاص فهو ممکنن بل امکان العام، مسئله به چه شکل در میاد؟ هر چیزی که ممکن به امکان خاص نباشد پس باید ممکن به امکان عام باشه. چه چیزی میتواند ممکن به امکان چیز باشه؟ چه چیزی میتواند اونی که ممکن خاص نیست اون ممکن، پس باید ممکن به امکان عام باشه؟ خب ما از کل ما لیس به ممکن به امکان خاص گفتیم چند قضیه صدق میکند. یکی واجب الوجود، که واجب الوجود لیس ممکن به امکان خاص. دوم ممتنع الوجود، و ما گفتیم در این ممکن امکان ها ممتنع جایی ندارد. این اشکال بنابر تعریف اولی که بر امکان عام مرحوم میرداماد کردن وارد میشه بر چی؟ بر کاتبی که آمده این، که همین مستشکل به اصطلاح دبیران کاتبی که آمده این اشکال را آمده مطرح کرده و تبعه جماعتون که اینها آمدن و گفتن که این در اینجا تناقض در نتیجه در قضایا به وجود میاد. پس بنابراین روی این مسئله امکان عام در تحتش اصلا امتناع نیست، در حالتی که در قضیه ما این بود کل ما لیس به ممکن بل امکان الخاص فهو ممکن بل امکان العام. در تحت نقیض امکان خاص واجب میماند و ممتنع میماند و واجب ممتنع، این هر دو میماند. یک کل ما لیس قسم سوم که دیگه باقی نمیماند، چون قسم ماهیات اینا همه در حد امکان خاصن، نقیض امکان خاص نیستن. اونی که نقیض امکان خاص است در سلب امکان خاص قرار میگیرد، یا واجب است لیس امکان خاص، یا ممتنع است که لیس امکان خاص. پس بنابراین کل ما لیس ممکن به امکان خاص فهو ممکن به امکان العام، این قضیه خلاف واقع شد. این بنابر تصویر اول. و اما بنابر اون چیزی که ما قبلا نسبت به امکان خوندیم که او عبارت است از سلب ضرورت نسبت به جانب مخالف و نسبت به جانب موافق نظری ندارد، سوا اون که جانب موافقش ممتنع باشد. مثل این که فرض کنید که میگیم که شریک الباری، فرض کنید که معدوم الوجود، آدم الوجود شریک الباری، خب بل امکان العام. خب شریک الباری که میگیم آدم الوجود، معناش این است که عدم وجود برای وجود برای شریک الباری ضرورت ندارد. خب پس معنای این مسئله چیه؟ معناش این است که عدم وجود برای شریک الباری ممکنه، ضرورت داشته باشه، ممکنه ضرورت نداشته باشه. اگه ضرورت نداشته باشه میشه امکان خاص، اگر ضرورت داشته باشه میشه چی؟ امتناع، میشه ممتنع. همینطور در مورد الله واجب الوجود، الله موجود و بل امکان را، معناش این است که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد، عدم وجود. اما خود وجود چی؟ نه ضرورت دارد. پس میشه چی؟ میشه باطل. پس در تحت امکان عام این دو مسئله در اینجا آمد. مسئله سوم که در تحت امکان عام قرار میگیرد، مسئله سوم عبارت از چی؟ امکان خاصه و اون است سر به ضرورت از طرفینه. مثل اینکه فرض کنید که میگیم زیدون موجود و بل امکان عام، یعنی هم نه وجود برای زید ضرورت دارد و هم اینکه نه عدم وجود برای زید ضرورت دارد، هیچ کدوم ضرورت ندارد. اون شو ماهیته، الماهیت و منزه لسه بشن لا عیسون ولا لیسون. خب این در اینجا، این در اینجا میتونه قرار بگیره. روی این فرض شما چه میفرمایی؟ خب روی این فرض در اینجا امتناع که وجود داره، امتناع هم که در اینجا هست، مرحوم میرداماد میفرماد نه، روی این فرضم باز شما نمیتوانید این را در تحت امکان این مقدمه دوم، باز مقدمه کافی نیست، زیرا در این که امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف میکند، دو وجه در اینجا میشه تصور بشه، دو وجه در اینجا به اصطلاح قابل به اصطلاح تصور است. یا این که نسبت به جانب موافق به شرط لا است، یا نسبت به جانب موافق لا به شرط. اگر نسبت به جانب موافق به شرط لا بود، این همونی است که ما در قسم اول گفتیم، یعنی در اونجا امتناع در اینجا به اصطلاح نمیاد، در یعنی وقتی که ما نفی ضرورت از جانب مخالف میکنیم، نسبت به جانب موافق ما میشه به شرط لا، میشه به شرط لا. پس بنابراین معناش اینطوری میشه در الله موجودم بالامکان، معناش این است که عدم وجود برای الله ضرورت ندارد، عدم وجود ضرورت ندارد، اما وجود در اینجا به شرط لاست، به شرط در نسبت به وجود، به شرط عدم تروب جانب مخالف در ضرورت در ناحیه به اصطلاح وجود، به شرط عدم تروب احتمال مخالف در ناحیه وجود. یعنی الله واجب الوجود، یعنی وجود برای الله به شرط لا ضرورت دارد، تو رو به احتمال مخالف نیست. چه تو رو به احتمال مخالف نیست؟ وقتی که وجود ضرورت داشته باشه. اما اگر احتمال مخالف در جانب خود موافق باشه، معناش این است که وجود عدم ضرورت ندارد، وجود هم ضرورت ندارد، اون میشه وقتی میشه لا به شرط، اون میشه لا به شرط، یعنی ساکت. به شرط لا یعنی به شرط عدم احتمال مخالف اون عدم ضرورت در اینجا. وقتی که به اون به شرط در اینجا آمد، در اینجا جانب وجود میشه چی؟ میشه واجد. خب پس بنابراین یکی از اقسام داخل در تحت امکان عام قرار گرفت. قسم دوم که به اصطلاح چیه؟ قسم دوم میشه قسم امتناع. امتناع چیه؟ امتناع اینه، امتناع این است که میگیم مثلا فرض کن شریک الباری عدم الوجود، معناش این است که وجود برای شریک الباری ضرورت ندارد، اما نسبت به جانب موافق به شرط لاست، به شرط عدم احتمال مخالف، یعنی عدم ضرورت در جانب عدم، این میشه چی؟ پس عدم برای او ضرورت دارد. یعنی عدم برای شریک الباری ثابت است با عدم تروب احتمال، عدم تروب احتمال او را از مرحله تساوی طرفینی خارجش میکنه به مرحله ضرورت میبره. وقتی عدم برای شریک الباری بدون تروب احتمال بود، پس میشه اینم چی؟ اینم میشه ممتنع. درست. قسم سوم این است که در امکان عام این است که هر کدام از طرفین، این در اینجا چیز نیستن، هر کدام از طرفین عدم ضرورت نسبت به احد طرفین با عدم تروب احتمال است. یعنی در عین اینکه عدم ضرورت نسبت به اون طرف ثابت می شود، ولی احتمال مخالف هم نفی می شود. این میشه چی؟ این میشه ضرورت الوجود و العدم. در ضرورت الوجود و العدم ایراد مرحوم میرداما وارد میشه که شما که گفتید کل ما لیس بممکنن بالامکان الخاص، اونی که لیس بممکن بالامکان الخاص جیرن بر این که واجب و امتناع را شامل بشود. ضرورت و طرفین را چطور دیگه در این صورت شامل میشه؟ نمیتوانه شامل بشه. اونی که هم وجود برای ضرورت داره هم عدم برای ضرورت داره. و همینطور این اشکال در مورد لا به شرط میاد. یعنی فرض کنید که اگر ما معنای امکان را عدم ضرورت جانب مخالف با لحاظ لا به شرطیت بگیریم، که اونی که تا به حال اینو خونده بودیم در کتب منطقی ثابت، همینی که ساده تر هست اینو خوندیم، که وقتی که میگیم الله واجب الوجود بالامکان العام، یعنی عدم وجود برای الله ضرورت ندارد، اما نسبت به خود وجود لا به شرطه. ممکنه ضرورت داشته باشه که میشه واجب الوجود، ممکنه ضرورت نداشته باشه میشه چی؟ میشه به ماهیات پس متصاب طرفین، ماهیات ممکنه. و همینطور از اون طرف هم به اصطلاح مسئلهش به همین کیفیت هست، از اونی که با هر دو طرف جور در میاد. و در صورت لا به شرطیت ما گفتیم، اینم که قبلا خوندیم، هر چیزی که لا به شرط هست یجتمع مع الف شرط. وقتی که شما در جانب موافق موضوع قضیه عقد الحمل در قضیه را لا به شرط گرفتی، معناش این است که ممکنه با به شرط لا هم جور در بیاد. به شرط لا را همین الان ما گفتیم معنای ضرورت و طرفین است، ضرورت الوجود و ضرورت العدم. این معنای چی بود؟ معنای به شرط لا بود، در حالتی که عدم امکان خاص ضرورت و طرفین را در بر نمی گیرن. این هم ایراد چی؟ ایراد نسبت این قضیه. من خودم خیال میکنم گرچه هیچ کدام از حواش محشین و اینها نسبت به این اشکال مرحوم میرداماد ایراد وارد نکردن و خود مرحوم آخوندم از این قضیه رد شده. نمیدانم واقعا مرحوم آخوند این ایراد را پذیرفته یا این ایراد را نپذیرفته. من خیال میکنم محشین هم هیچ کدوم نسبت به این قضیه نظر ندادن، ولی من به نظرم میرسه که این جواب مرحوم میرداماد خالی از ایراد نیست، زیرا در این قسم سومی که ایشون بیان کردن، حالا ما کاری نداریم به این که حالا اون امکان عام به اون معنای اول، اون فرض کنین که امتناع را نمیگیرد، حالا اونش یه بحث دیگری است که در حالی که امکان خاص امکان را امتناع را در بر میگیره. اما اینی که راجع به بعض چیز قسم دوم از تعریفی که راجع به امکان عام آوردن و سلب ضرورت از جانب مخالف کردن، منتها یا به شرط لا در جانب موافق که ضرورت و طرفین را میرسانه نتیجهش سه قسم شده، یا لا به شرطه که باز لا به شرط با به شرط لا هم جور در میاد، باز اثبات ضرورت و طرفین را میکند، این مستشکل می توانند ایراد وارد کند. چیزی که وجود ندارد چطور ممکن است در تحت امکان آن قرار بگیرد؟ آیا ممکن است ما یک ماهیتی را تصور کنیم که ضرورت و طرفین داشته باشه فی آن واحد؟ این امکان داره؟ این امکان نداره. واجب الوجود ضرورت طرف وجود را دارد، ممتنع الوجود ضرورت طرف عدم را دارد، ممکن الوجود عدم ضرورت طرفین را دارد. اگر شما این مسئله را بخواهید به حساب انتصاب ماهیت به علت بگذارید که در صورت حصول علت تامه معلول ضرورت وجود پیدا می کند، یا در صورت عدم وجود علت تامه عدم ضرورت پیدا می کند، باز در اینجا احد و طرفین در اینجا ضرورت دارد. نمی شود در آن واحد شما یک ماهیتی را پیدا بکنید که هم علت برای او تام باشه هم علت برای او ناتمام باشه، که هم وجود برای اون ضرورت داشته باشه و هم عدم برای اون ضرورت داشته باشه. پس بنابراین ما می توانیم بگیم که اشکال جوابی را که مرحوم میرداماد دادند، این جواب ناتمامی خواهد بود و کاتبی می تواند ایراد وارد کنند، بگوید که ما همون معنای عام مصطلح را قبول داریم، شما این معنای جدید را برای خودتون در آوردید، به اصطلاح خاص آمدید گفتید امکان عام ناظر به جنبه وجود است و مقابل با امتناع ما این عام و امکان عام را قبول نداریم، این اصطلاح مندرآوردی جنابعالی است، اون اصطلاحی را که جمهور بر او هستند و همه منطقیین، همین سوات آقا تاشم و عبدالله و کبرامنتو و همین را خوندین که چیه؟ اون است که امکان آن صد به ضرورت داره مخالف میکنه سوا در ناحیه وجود ناحیه عدم. اگر جمله ما جمله موجبه باشه صرف نظر از عدم وجودش میکنه، اگر در صالح باشه صد به ضرورت وجودش میکنه، ولی این دیگه چیز نیست که حالا شما به اصطلاح آمدید یک اصطلاح جدیدی درست کردید و با اصطلاح جدید میخواید جواب ما رو بدید، این اصطلاح خود شماست. ولی در اصطلاح شما امتناع یکی از افراد امکان عام نیست، در اصطلاح شما ما اصطلاح قبول نداریم، با این اصطلاح جمهور رو قبول داریم. در اصطلاح جمهور هم سه تا بیشتر فرد نداره، یه فردش واجب است، اون که در تحت امکان عام میموند یا واجب است یا ممتنع است یا امکان خاصه، در حالتی که در این قضیه ما میگیم کلا ما رسد به اون که من امکان خاص، ما تساوی طرفین رو خارج میکنیم، دو فرد باقی میمانه، یکی واجب باقی میمانه، یکی هم ممتنع باقی میمانه، فاوا ممکن به امکان عام. لذا میتوانیم بگیم که جواب متقن در اینجا همون جواب مرحوم خواجه است، مرحوم خواجه نصیر است رحمه الله، که ایشان آمدن و فرمودن حد وسط تکرار نشده در این به اصطلاح چیز ما، در این قیاس ما تکرار نشده. یه اشکال جوابی صاحب دره و تاج داده که همون قطبالدین شیرازی باشه و اون این است که خب ایشون فرمودن کل ما لیس به ممکنه بل امکان خاص و همون که بل امکان خاص. خب الان ما در اینجا یک چیزی برای شما مثال میزنیم که این در تحت امکان خاص نیست و در تحت امکان عام نیست، هیچ کدوم. و اون ماهیات در عالم ماهیات اینها واجبن؟ نه. اینها ممکنه ان؟ نه. بلکه اینها چی هستن؟ تساوی طرفین ان؟ متساوی طرفین ان؟ خب پس بنابراین وقتی که میگیم کل ما لیس به ممکنن بل امکان الخاص فهو ممکنن بل امکان العام، این ممکنن بل امکان العام در اینجا ایراد وارد میشه. کل ما لیس به ممکنن بل امکان الخاص در اینجا ماهیت داخل در این نمیشود، چون ماهیت در اینجا لیسر ممکنه بل امکان در اینجا ممکنن بل امکان خاصه، در حالتی که در تحت امکان عام قرار نمیگیرد، چون در تحت امکان عام یا واجب است یا ضروری یا به اصطلاح ممتنع است یا تساوی طرفین است و ماهیت اصلا حکمی بر نمیداره. الماهیت و من حیث و هیه لا موجود و لا معدوم و لا ممکن و لا ضرورت و لا نمیدونم متحیز و لا هیچ کدام از آثار و خواص وجود. ماهیت من حیث و هیه ماهیت، وقتی که ماهیت من حیث و هیه ماهیتون، پس بنابراین در تحت امکان عام دیگه در این صورت هم قرار نمیگیرد، در حالتی که کل ما لیس به ممکن بل امکان الخاص در اینجا ماهیت صدق میکند، یعنی ماهیت لیس به ممکن بل امکان الخاص، لیس ممکن بل امکان الخاص در حالتی که لیس ممکن بل امکان العام، با این تعریفی ما گفتیم. مرحوم اسم الله صدرا به این حرف ایراد وارد میکنن، میگن درست ماهیت در ظرف بعاء خودش اصلا امکان رو هم بر نمیدارد، که لیس ممکنه بالامکان العام، امکان رو هم بر نمی دارد. ولی بحث ما در ماهیت ناظر به جنبه نفس الامر، نسبت به واقع و نسبت به نفس الامر ما داریم لحاظ میکنیم، جهت ماهیت را نسبت به واقع نگاه میکنیم که یا واجب است یا ممتنع است یا متساوی طرفین است، نه اینکه خود ماهیت من حیث و هیهیه را بخواید شما درش نگاه بکنید. بله، ماهیت من حیث و هیه در بعضی از مراتب خودش که همون مرتبه نفس است، اون لیس من اعتبارات، این از اعتبارات نیست، بلکه اصلا این خودش یک مفهومی است که این مفهوم در وعاء خودش چیزی جز حدود وجود، حدود مفهومی خودش نیست، فقط حدود مفهومی خودش در اینجا هست. بس که فرض کنید این الاربعت و زوجون، الاربعت و زوجون، این ممکنان بالامکان الان ممکن نیست. اربع زوج است، یا حیوان فرض کنید که مثلا انسان حیوان ناطق است، این انسان حیوان ناطق است که درش امکان نیست. انسان حیوان و ناطق، انسان فرض کنید انسان و حیوان ممکنان و حیوان و ناطقان بالامکان، حیوان و ناطقان بالامکان نداریم، زیرا اون محمولی که برای موضوع میاری معرف موضوع است و معرف موضوع نفس موضوع است دیگه، امکان و ضرورت و وجود دیگه در اینجا معنا ندارد. هر معرف موضوعی عبارت از نفس موضوع است. میشه بگیم الانسانو، و الانسانو ما میکنه نولا چه معنی داره؟
امکان خودش باقیه،
بله،
در هر حال نفس سر جای خودش باقیه،
نه
جهت رو عوض میکنن، میگن ماهیت از جهت نفس مثلا واقعش ما نظر میکنن، ولی ماهیت من حیث
اصلا خود امکان، نه ببینید اصلا بحث در مورد امکان ناظر به جنبه بود، جنبه خارجه، مستشکلم به عنوان جنبه خارج نظر کردش
در کل ما لیست ممکنه.
بله،
خاصی
بله.
اینو ما نمیگیم که در
جهت خارج، هرچی در عالم خارج تنی شود تحقق پیدا کند، سوا اون کان ممتنع الوجود ناظر به خارج، سوا اون کان واجب الوجود ناظر به خارج، سوا اون کان متساوی طرف ناظر به خارج، این همش ناظر به خارجه. ولی ناظر به خود ماهیت که نداریم، خود ماهیت که امکان بر نمی داره. مثلا فرض کنید که انسان حیوان ناطق است، آیا امکان است یا به ضرورت پیش بود؟ خود شما دارید میگید حیوان ناطق، بله، این انسان در خارج موجود است بالامکان، این انسان در خارج موجود است بالامتناع، این انسان نسبت به خارجش تساوی طرفه، نسبت به خارج
شب تعریفش امکان رو عکس کنم در ماهیتش بیاد امکان
چی میگم حالا دیگه من کن خوابی ندید این بابا
در خود معنای در ماهیت میگیرن خود ماهیت رو
در ماهیت که امکان اصلا نقابیده، امکان جهت قضیه است،
خود معنای امکان رو میگن همون در واقع ماهیت
هست. جهت ماهیت است در تطبیق با خارج، نه در تطبیق با خودش. دو تا چهار تا چند تا میشه؟ دو تا میشه چهار تا، این بل امکان یا به ضرورت است. دو تا یعنی چهار تا دیگه، اربعه در این زوجیت از این امکان ضرورتی که در اینجا درش معنا ندارد. انسان حیوان ناطق است، این دیگه درش امکان معنا نداره. بله، بگیم ال انسان و متحیزان، میبریم انسان رو روی خارج، میگیم به ضروره، یعنی وقتی که انسان بخواد لباس ماده بپوشد پس تحیزم برای او ضرورت دارد. ولی خود انسان یعنی ماهیت انسان، اگر فرض کنید که به شما میگن آقا جون فرض کن سکنجبین شما تعریف کن، آیا درش امکانم میاری؟ میگید آقا جون سکنجبین عبارت از یه ماده ای که نمیدونم خنک است و شیرین است و این رو برای دفع صفرا و فرض کنید که سرماخوردگی و حرارت به انسان میدن، اون کجاش امکان بود؟ کجاش ضرورت بود؟ کجاش تساوی طرفین بود؟ هیچ کدوم. شما دارید یه چیزی رو تعریف میکنید، آقا ماشین چیه؟ ماشین عبارت از فرض کنید که یک وسیله و آلتی که از یه مقدار حلبی و یه مقدار لاستیک و سیم و اینا درست شده. خب این درش امکان نیست، ها؟ امکان درش نیست و ضرورت درش نیست، میشه ماشین. درخت چی آقا؟ درخت عبارت از یک شیئی که نبات است و دارای اوراقی است و دارای اشجاری است، تغذیه میکنه، اینطوری کجاش امکان خوابیده؟ درخت دارای اوراقت بل امکان. امکان نداریم، داریم تعریف ماهیت رو میکنیم. بله، میگیم آیا این درخت در اینجا هست؟ درخت در قم میروید؟ میگیم آقا غیر از اوکالیپتوس نمیروید. فقط خرزهره میروید. فرض کنید که چیچی هم خرزهری هم میگوه چی. بله، آیا این درخت فرض کنید که مثلا حالا گیلاس در تهران میروید؟ میگیم بله، گیلاس در تهران میروید بل امکان، چون هوای تهران مناسب برای درخت گیلاس هست. اما گیلاس در قم میروید بل امتناع، بل امتناع میروید، چون هوای قم مناسب برای درخت گیلاس نیست. هرچی تالا کاشتی خوش شد آقا. همش خوشگیده، درست شد. پس به خود ماهیت امکان بر نمیگردد. از این نظر به اصطلاح اشکال مرحوم آخوند از این نظر به اصطلاح درسته، ولی یه اشکالی وارد میشه.
به این لفظ هم اعتبار میشه که ماهیت رو به لحاظ وجود مداره ملاحظه بکنه. حالا چه وجود خارج، چه وجود ذهن؟ اگر ماهیت بدون لحاظ وجود باشه،
ملاحظه به لحاظ وجود ذهنی ما نمی کنیم. اصلا بحث، اصلا بحث امکان
که هست، بحثی که هست به لحاظ وجود هست، ماهیت به لحاظ وجود. وجود خارجی یا ذهنی؟
وجود ذهنی که در هر حالی داره. شما شریک الباری رو هم در ذهن تصور میکنید. در شریک الباری که در ذهن تصور کردید امتناع نمیارید، امکان نمیارید، ضرورت نمیارید. تصور کردید دیگه، بچه هم تصور میکنه، بچه هم یه انیاب اقوالی تو ذهنش تصور میکنه، بچه هم از برق یه قولی در ذهن میاره. حالا اون قولی که در ذهن آورده امتناع، ضرورت چیه؟ تصوره. در تصور که اصلا این بحثای امکان اینا نیست. شما هم که در ذهنتون امکان و ضرورت و امتناع را به اون موضوع نسبت میدهید، به لحاظ خارج نسبت میدید، یعنی ذهن خودتون را مرآت برای خارج تصور میکنید، میخواید ببینید این ماهیتی که در ذهنتون آمده اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کنه چه صورتی پیدا میکنه، و اون موقع یا حکم ضرورت بهش میدید مثل الله واجب وجودش میکنید، یا حکم امتناع بهش میدید میگید شریک الباری ممتنع الوجود میکنید، یا حکم به تساوی طرف میدید میگید زیدان ممتنع الوجودش میکنید. یعنی اون چیزی را که در ذهن آمده به عنوان مرآت برای خارج، ذهن یکی از این به اصطلاح سه جهت را به او میدهد، اما نه اینکه نفس خود ماهیت به لحاظ وجود درش نیست. به لحاظ وجود خارج امکان برش میاد، نه به لحاظ وجود ذهن. در اصل در ذهن که آمده، در ذهن آمده، بخواد نخواد آمده، او نه امکان برش بار میشه نه وجود، هیچی بالاخره یه چیزی تو ذهن آمده دیگه، امکان نداره. بعد چی امکان بار بشه؟ خب شما تصور کردی، یه معنی نداره دیگه در اینجا امکان بخواد براش بیارید. بله، قبل از این که تصور کنید به شما میگم آیا ممکن است شما در ذهن این را تصور بکنید؟ هنوز تصور نشده. اینم چرا باز اینو میگم؟ چون باز این وجود خارجی است، ذهن در اینجا یک وجود خارجی براش فرض شد. اما وقتی که در ذهن آمد بگیم دیگه در ذهن به ضروره آمده دیگه، شریک الباری هم به ضروره آمده تو ذهن، امکان خاص هم به ضروره آمده، ماهیات هم آمده و همینطور به اصطلاح وجود رسته. ولی ایراد از باز در این صورت از یک نقطه نظر بر به اصطلاح چیز وارد میشه، به اصطلاح بر از یک ناحیه دیگه بر صاحب دولت و تاج وارد میشه که از اون جهت میشه به اصطلاح مسئله رو مد نظر قرار داد. یه قدری چیده، اگر وقت گذشته بذاریم برای فردا.
امکان خاص
در امکان عام، چون ناظر به جنبه وجود خارجی ممکنه دو صورت فرض بشه، یعنی در نظر به وجود خارج اشیایی باشن که متساوی طرفین هستن،
حاضر به وجود نداریم، ناظر به وجود، هرچی در خارج هست وجوده، هرچی در خارج هستش
ناظر به وجود، یعنی در قبل از تحقق وجود و در ذاتش. البته خود این رو شما حق دارید، چون ما در بحث ماهیات قبلا بحثش کردیم که ماهیات وقتی که ما ماهیات رو لحاظ میکنیم در توجه به وجود خارج لحاظ میکنیم. ببینید یه وقتی شما ماهیت را خودش رو لحاظ میکنید بدون وجود خارج، این در این صورت نه امکان بار میشه، نه ضرورت بار میشه و نه هیچ کدام از آثار وجودی. فرض کنید که بگیم انسان حیوان ناطقه، این که میگین انسان حیوان ناطق هست، امکان درش نیست، ضرورت هم درش نیست، مکان هم حتی درش نیست، چون حیوانیت و ناطقیت دو امری هستن که با مکان و زمان و اینها همه منافات دارن، دو مفهوم جدا هستن. درست شد؟ از این نقطه نظر خود ماهیت را من حیثیت شما دارید ملاحظه میکنید. در یک همچین وضعیتی در تحت امکان آن قرار نمیگه، چون امکان آن ناظر به وجوده و شما دارید به ماهیت از دیدگاه خود معرفی ما، مثل که میگیم آقا ماشین چیه، حالا ماشین در خارج اصلا تو دنیا ساخته شده یا نشده، ما اصلا میگه آقا ماشین چیه، بچه تو نظرتون سوال میکنه آقا ماشین چیه، لولو به چی میگن، فرض کنید که امام سوال، یا مثلا تصورات ذهنی خودش که اصلا کاری به وجود خارجی ما ندارید. یه وقتی شما نگاه به ماهیت میکنید به لحاظ وجود خارج، به لحاظ وجود خارج دو صورت داره، هر ماهیتی که معلول برای یک علت بخواد باشه، نه اون ماهیت اصطلاح مبدع اول مبدع اعلا که اون ماهیتش عین علیت اوست بلکه قائم به علت نیست، هر ماهیتی از نقطه نظر وجود در خارج و عدمش متساوی طرفه، از نقطه نظر خودش تنها در ارتباط با، از نقطه نظر ارتباطش با علت یا ممتنعه یا چیه یا واجبه، از نقطه نظر ارتباط با علت. پس ما به ماهیت به دو نگاه میتونیم نگاه کنیم، یه نگاه خودش با خارج، یه نگاهش با انتساب به علت. در نگاه خودش با خارج متساوی طرفین، کتاب میشه الان کتاب رو چاپ کنن میتونن نکنن، اما همین کتاب رو شما نگاه کنید لحاظا در کیفیت صحبت کردن هم فرق میکنه، بگیم آقا این کتاب که بودجه نیستش که چاپ شه، نمیگی در اینجا متساوی طرفین، یه وقتی میگید آقا این کتاب میشه در خارج چاپش، یا نمیگید بله چرا نمیشه باشه این چاپ کنه اینجا کاغذش هم اینجاست. یه وقتی نه، شما از این مطلب از تساوی طرفینی رد شدید، اومدید سر امکانات خودتون، به امکانات خودتون نگاه میکنید نه به خود ماهیت و خارج، امکانات خودتون میبینید نیست، بگید که نه این کتاب ممتنع الوجود است، ممتنع الچاپ، چرا؟ چون امکانش نیست. الان در اینجا نظر رفته رو چی؟ رو علتش، تو اسباب علت رفته.
خب در نگاه اول درسته، ولی مگه میشه به خارج نگاه کرد بدون در نظر داشتن؟
خب بله انسان میتونه، میگه آقا این کتاب میشه، آقا میشه ما کتاب چاپ کنیم؟ بله میشه چاپ کنیم. خب بعد از شما بسه خوالا پولیشو داری؟ اول میگه بله میشه، همه چی هست. بعد وقت میگه سراغ این که بودجهشو داری؟ میشه هم فکر میکنم، میگم بله دارم. خب بسیار خوب، پس حالا متساوی طرفین، یا ممکنه بشه یا ممکن نشه. بعد گفتن که نه آقا اصلا بودجهش نداری، میگه پس این ممکن هم رو چی؟ برای اول پولیشو بیا بعد ارد بده. بله منظور من شما بله فهمیدم که در نگاه به خارج بدون لحاظ علل معنا نداره، درسته؟
اون در نگاه اول شما
نگاه، ولی شما
ولی شما
نسبت به علل جاهل هستی. آها، پس وقتی که ما جاهل هستیم خود این ماهیت در انتصاب به خارج چیه؟ میشه تساوی طرف در نظر ما، در نظر ما دیگه،
در نظر ما بله،
ولی بالاخره بله، بالاخره در عالم واقع خدا میدونه یا هست یا نیست، اونو قبول داریم، بالاخره این ماهیت در عالم خارج یا علل و اسبابش پیدا میشه، خب میشه چی؟ میشه واجب الوجود.
وجود 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 بالغیر، یا اینکه علل و اساسش پیدا نمیشه، میشه چی؟ ما قانون وجود، اون نسبت به واقع. اما ما که دیدگاه ما علم غیب نداریم، ما که نمیدونیم علل پیدا میشه یا نمیشه، نمیدونیم فرض کنیم که زن ما سال دیگه میزاد یا نمیزاد، فرض کنیم که مراد ما قانون وجوده، حالا فرض حالا خدا هر چی تقدیر کنه، حالا خدا که ما نسبت به علل عالم نیستیم، پس این تولید برای او میشه چی؟ استوار طرف
به نسبت به بسراتی کاری.
پس تو نهره یه نگاه کردن این نگاه از بالا به پایین
نفسن، اما از بالا به پایین
از پایین به بالا در نگاه دوم بله میشه، ولی نگاه از بالا به پایین نگه
بله، یا ممتنه یا واجب.
نه فقط واجب.
بله
فقط واجب
یا ممتنه دیگه؟
نه ممتنه دیگه نیست.
اگر علت نخواهد که مثل فقط جمعه وجودی داره، اگر اون علت را نخواهد انجام بشه که میشه ممتنه دیگه، چون علت نداره دیگه. ایشون دیگاهشون خوردیدیه از اونجا تنازع نمیشه هر باشون باشه.
Thank you.